با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در مجلس گذشته و در شرح بیت اول از غزل 39 از غزلیات دیوان لسان القیب شیراز، نکات دیگری در باب صورت این بیت یا آنچه در فرم و ظاهر این بیت محل بحث و تأمل است را خدمتتان عرض کردیم. نکته دیگر در این قلم رو اشارت به معنای باطنی یا تأویلی این بیت است. برخلاف غزل پیشین، همچنان که در مجالس گذشته نیز عرض کردم، این غزل از جمله غزلیات عرفانی خواجه شیراز است و نکات بسیار بلندی در این قلمرو به ویژه در تکریم و تجلیل عشق وجود دارد. یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. یا از آستان پیر مغان سرچه را کشیم، دولت در آن سرا و گشایش در آن در است. به همین دلیل در ابعاد مختلف مفسران به ویژه به شرح عرفانی این غزل توجه ویژه داشتن، من جمله ختمی لاهوری. حال در قلمرو باطن و در قلمرو تأویل، بیت اول اشارت به کدامین معنا دارد؟ جناب ختمی لاهوری سر و صنوبر را دو درخت می داند که در نظام تمثیلی و تشبیهی شاعران و حکیمان و عارفان بیانگر و مظهر قد خوبانند. به زبان ساده و روشن، اگر شما می بینید در قلمرو ادبیات ما و به ویژه ادبیات عرفانی ما سر و صنوبر به صورت تشبیهی و تمثیلی بسیار مورد استفاده اند، این از آن روز که میخواهند قد و قامت معشوقان، محبوبان و خوبان را ارائه دهند. هنگامی که عاشق میخواهد بلند بالایی یار خود را بیان کند و اظهار کند، این بالا بلندی را به سر و صنوبر تشبیه میکند. فلذا علت این کار بود بیان بالا بلندی محبوبان و معشوقان است. و چرا از درخت همیشه سبز استفاده می شود؟ زیرا بلند بالایی و استواری آن زیبایی و جمال خاصی دارد که بر جان ناظر بسیار خوش و لذیذ می نشیند. عاشق نیز معشوق خود را این گونه تشبیه می کند تا از اندام موزون او و بالا بلندی او بگوید که از جمله مشخصهای اصلی علم الجمال یا حسن شناسی یا زیبایی شناسی در حکمت و عرفان اسلامی است. فلذا علت این کاربرد این است. اما یک معنای دیگری نیز از این سر و صنوبر میتوان استخراج کرد، کما این که لاهوری استخراج کرد، و آن این که سر و صنوبر صرفاً اشارت به بالا بلندی ندارد، بلکه کنایت از استقامت و پایداری نیز هستند. فستقیم کما امرت، قائم و مستقیم، راست و درست بایست همچنان که به تو امر شده است. یعنی قائم باش و نه صرفا قائم، مقاوم هم باش. به زبان ساده سر و صنوبر نه تنها بیانگر قائمیت که مقاومت نیز هستند. اصولا آنانی که قائمند مقاومند و آنانی که مقاومند قائمند. مسابقتی میان قائمیت و مقاومت وجود دارد. اینجا این معنا هم مورد توجه هست. جناب لاهوری، ختمی لاهوری، که بلند قامتی و در این حال مقاوم و قائم بودن سر و صنوبر را کنایت از مرشدان مجازی می داند که در مقام فستقیم کما امرت راست و درست ایستادند. پس به یک عبارت سر و صنوبر در این بیت نماد مریدان است، نماد مرشدان است. چرا مرشدان و چرا مریدان؟ و اصولا مهمتر، چرا تشبیه این مرشدان و مریدان به سر و صنوبر؟ اول اینکه ما در مصرع دوم شمشاد را داریم و چون در مصرع اول بی‌نیازی از سر و صنوبر بیان شده، زیرا که حضرت شمشاد هست، پس در بررسی تطبیقی سر و صنوبر مرتبه پایین تری از شمشاد دارد و بنابه این فروتری و بنابه این پایین تری اینها نمیتوانند مراد باشند، اینها نمیتوانند پیر باشند. اینها در حقیقت مرشدانی هستند که نرسیده به ساحت آن وصل نهایی قائم و مستقیم مردانه در قلمرو طریقت ایستادند. آن مرشدانی که البته نسبت به مریدان نوکار بالا بلند محسوب می شود، همچنان که سر و صنوبر بالا بلندند، اما نسبت به آن سایه گستر حقیقی، نسبت به آن خانه و انسان پرور حقیقی، اینان چیزی برای عرض اندام ندارند. میخواهم این نکته را بگویم که سر و صنوبر را مرشدان راهی در طریقت اما غیر واصل بدانید، شمشاد را مقصد و مقصود بدانید. و مشخص است که سر و صنوبر نسبت به شمشاد در این قلمرو فضای فروتری دارد، همان فروتری که مرید نسبت به مراد دارد. و می دانید این مراد و مرشد نیز در قلمرو طریقت خود بنا به مراتب و مدارج ترتیب و ترتب می یابد، متدرج می شود، درجه بندی می شود. پس ما این گونه معنا کنیم که در بیت اول حافظ در قلم رو به طریقت هم از مریدان گفته است به یک تعبیر، هم از مرشدانی گفته است که در قلم رو به طریقت راه نمایی می کنند و راه را می افروزند چرا براخند، و هم از مقصد و مقصودی گفته است که به یک عبارت آن سای پرور حقیقی است در مسیر طریقت. هم از مریدان گفته، هم از مرادان گفته، هم از مرشدان گفته، و همه اینها سر در پی مقصود و مقصدی دارن که حضرت کل است، که حضرت حقیقت است. شما سر و سنوبر مصرع اول را مرغانی بگیرید که همراه هدهد ره سپار ادراک قله قاف و ایصال قوه قاف می شود. هیچ کس این مرغان را در تجلیه خود در مقام راهی بودن، و تکرار میکنم تجلیه خود سیمرغ نمیبیند، سیمرغ نمیداند، فلزا نسبت به سیمرغ اینها مقام فروتر دارند. این فروتری همون بی‌نیازی، زیرا تکرار میکنم شما چون به آسمان رسیدید از نردبان بی‌نیازید، چون به مقصد رسیدید از مرشد و مراد بی نیازید. مرشد و مراد مقصد راه شما نیستند، ابزاری هستند که به وسیله آن راه روشن می شود و توسط شما پیموده می شود. به همین دلیل همه اینها خود واصل در قلم رو به کلند، همه اینها سر و سنوبر نیز خود در حقیقت ظل شمشاد حیات و حضور دارد، تحت سایه شمشاد ظهور و حضور. حافظ در مصرع اول در بیان الزامات طریقت مقام مرشدان را پاس می دارد، اما آنان را مقصد و مقصود نمی دارد. مقصد و مقصود شمشاد است، حضرت کل است. به تعبیر لاهوری شمشاد درختی است مشهور و به بزرگی معروف، و اینجا کنایت از پروردگار است که سایه گستر بر کل کائنات است. شمشاد را حضرت حق گفته چون سایه گستر بر کل کائنات است، سر و سنوبر را علامات را مرشدان و مرادان دانسته که مسیر را به سوی حضرت کل یا حضرت پروردگار مهیا، و نگاه ها را به سمت شمشاد در حقیقت جهت می دهد. این معنا بیان یکی از مفاهیم عرفانی است در صحت عرفان ما، و آن این است که چون عارف به مقام ولایت کبرا تحقق گردد، یعنی چون به مقام حقیقی ولایت کبرا برسد و بی واسطه دیگری، اینجا منظور مرشد و مراد است، و بی واسطه دیگری استفاضه نور کند، طلب نور کند، اخذ نور کند، از مرشد خارجی مستقل گردد. همین اصل اصیل و رکن رکین استقناس که سبب می شود حافظ بفرماید باغ مرا چه حاجت سر و سنوبر است، یعنی به مقام استقلال رسیدم. باغ من یعنی جان من، باغ من یعنی دل من، بوستان روح من. این بوستان صاحب شمشادی است که تمامی این دل را، تمامی این بوستان را به صورت مطلق یک جا مورد فیض و کرامت قرار میدهد. چه نیازی به اجزا داره؟ و اینجاست که خانه پروری درست در می نماید. آن نسخی که شمشاد خانه پروری، زیرا تکرار می کنم در خانه پروری گستره وسیع تری هست که در سایه پروری نیست. خانه پروری بیشتر با گستره ذل حق بر کل کائنات تناسب و تطابق دارد تا صرف سایه پروری. به یک عبارت خانه نسبت به سایه حالت اعم دارد و اینجا منظور این اعمیت است، زیرا پروردگار است که سایه خود را می افکند و می پرداکند و این سایه صرفا ظاهر را در بر نمی گیرد که بگوییم سایه پروری صرف، صرفا باطن را در بر نمی گیرد که بگوییم باطن پروری صرف، ظاهر و باطن را با هم در بر می گیرد. فلذا بنابه معنا خانه پرور درست است، بنابه استناد به سنت کاربرد در تاریخ ادبیات ما سایه پرور که به نظر می رسد معنا را محور قرار دهیم بهتر باشد تا سنت مجهولی که توسط انسان ها وضع می شود و البته محترم است، مجهول را از باب جعل یعنی همون وضع قرار دادن، قرار دادی کردن، بیان کردن، نه معنای منفی آن. پس بیت اول بیانگر مقام استقناست، به شمشاد رسیده از سر و سنوبر بینیاز شده است. عین القضات هم در باب این معنا نکته لطیفی دارد. در کتاب تمهیدات او هم در باب این استقنا میگوید چون طالب به آخر رسد. به زبان ساده عین القضات فرمایش میکند، میفرماید چون سالک، چون طالب، چون عارف، چون طارق، طی طریق کننده به انتهای طریقت رسید و بدانید طریقت یک جا پایان میپذیرد، زیرا مقصد و مقصود حق است. شما نمی توانید طریقت را قدیم بدانید و به همین دلیل بی انتها مشرک شده اید، زیرا قدیمی را در کنار حق به عنوان قدیم قرار دهید. حق قدیم است، غیر او همه حادث، طریقت حادث است، زیرا آنچه مقصد و مقصود است توسط عارف در اصل هدف انگاشته می شود به خود طریقت. به همین دلیل طریقت قطعا انتهایی دارد و آن انتها حق است. چون طالب به آخر رسید، یعنی رسید با آن انتهای طریقت، او را خود هیچ مذهبی جز مذهب مطلوب نبود. یا اینگونه بخوانم، چون طالب به آخر رسد، او را خود هیچ مذهبی جز مذهب مطلوب نبود. حسین منصور را پرسیدند که تو بر کدام مذهبی؟ گفت انا علی مذهب ربی، من بر مذهب پروردگار خیشم. بزرگان طریقت را پیر و مرشد خدا باشد، طالب را با صاحب مذهب کار است نه با مذهب. با مقصد طریقت، این را بنده اضافه می کنم، با مقصد و مقصود طریقت کار است نه با نفس طریقت. همین می شود که می گوید باغ مرا چه حاجت سر و سنوبر است، شمشاد خانه پرور ما از که کم تر است. شرح بیت اول از غزل 38 تمام. ادامه ابیات بماند انشاءالله از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بلند مرتبه والا می سپارم.